رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. مخاطبان برنامه مخاطب خاص، امشب در این برنامه به مدت 30 دقیقه در خدمت شما ایم و این برنامه همزمان با هفته پژوهش تقدیمتون میشه.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
در مخاطب خاص امشب با توجه به اینکه در اولین روز از هفته پژوهشیم، قرار راجع به پزشک پژوهشگر صحبت کنیم و پیام امروز هفته پژوهش، پژوهش و فناوری، زمینه‌ساز استقلال و خودکفایی. سپس از توجه شما به مخاطب خاص، همونطور که عرض کردم به مناسبت هفته پژوهش و پیام امروز که پژوهش و فناوری زمینه‌ساز استقلال و خودکفایی، راجع به پزشک پژوهشگر می‌خوایم صحبت کنیم و در این برنامه چندین موضوع رو بررسی خواهیم کرد، از جمله توجه پزشکان به پژوهش‌های کاربردی، اینکه چقدر بر حسب علاقه شخصی این کارو انجام میدن یا الزامات رشته تخصصیشون، و اینکه با وجود فناوری‌های نوین چقدر پزشکان پژوهشگر از فناوری‌های نوینی چون هوش مصنوعی بهره‌مند میشن. در این بخش از برنامه مخاطب خاص با یکی از پژوهشگران کشورمون گفتگو خواهیم کرد، آقای دکتر سید مهدی طبایی، متخصص پوست و مو و سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران. آقای دکتر طبایی گرامی، سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، خوش اومدید به مخاطب خاص.
خواهش میکنم، از سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه مخاطب خاص.
ممنونیم. آقای دکتر، سالها پیش که در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران بودید، مفصل با شما راجع به موضوعات پژوهش و پژوهشگری و پزشکان پژوهشگر با شما صحبت می‌کردیم و با گذشت چندین سال مجدداً در خدمت شما ایم با موضوع پزشک پژوهشگر. خواهش می‌کنم. برای ما هم افتخاریه. خب، ما شما رو به عنوان یکی از پژوهشگران پزشکی در کشور معرفی کردیم و میدونیم که کارهای بسیار ارزشمندی رو طی این سالها انجام دادید. از تجربه خودتون ابتدا به ما بگین به عنوان یک متخصص، متخصص پوست و مو و پژوهشگر.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که خب حوزه پزشکی همونجور که میدونید به عنوان یک حوزه تاثیرگذار مستقیم در سلامت افراد و سلامت جامعه نهایتاً، خب نیاز به نوآوری و دیگرگونی های روزمره داره که به هر حال با پیشرفت علم و پیشرفت موارد درمانی، چالش های جدیدی که تو عرصه های درمان، بیماری های نوظهور و به هر حال سبک زندگی انسان ها به وجود میاد، نیاز داریم که ما همگام با اون در واقع بتونیم علم خودمون رو به روز رسانی بکنیم تا در نهایت بشه بهترین و مؤثرترین روش‌های درمانی رو برای بیماری مختلف برای بیمارانمون به نوعی در نظر بگیریم. تو کشور ما هم خوشبختانه همراه سایر کشورهای دنیا حوزه پژوهش از نظر پزشکان خب حوزه بسیار مهم و استراتژیک محسوب میشه.
بله.
هستن که برای امر پژوهش، انجام پژوهش‌های علمی و پژوهش‌های کاربردی ممکنه که ما نسبت به برخی از کشورهای همتراز با مشکلات بیشتری در حال روبرو باشیم، به دلیل در واقع مسائل و مشکلات بین‌المللی که ممکنه وجود داشته باشه، ولی خوشبختانه پژوهشگران مؤثر و برجسته‌ای توی دنیا داریم که در این حوزه‌ها پیشگام هستن.
بله.
تو حوزه بیماری‌های پوست و مو هم خب مراکز تحقیقاتی متعدد و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و اساتید خوب ما در این دانشگاه ها همیشه پیشرو بودن و همگام با سایر مراکز تحقیقاتی دنیا روی بیماری های شایع مبتلا به جامعه ما و درمان های جدیدشون خب نوآوری های خوبی رو هر ساله ارائه می کنن که در سازمان جهاد دانشگاهی کشور و سازمان جهاد دانشگاهی پزشکی تهران هم به صورت خاص روی مقوله هایی مثل حوزه پوست و حوزه زخم‌های مزمن در واقع این کار انجام میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، به طور کلی اگه بخوایم به رشته‌های دانشگاهی نگاه کنیم، خب خیلی از رشته خودم رو مثال میزنم، علوم ارتباطات، ممکنه که در یک فارغ التحصیل علوم ارتباطات این گرایش و ذهنیت وجود داشته باشه که همواره پژوهش رو تحقیق کنه، تولید مقاله کنه، یا حتی بره به صورت عملیاتی کار کنه، یا یه عده خوب هیچ گرایشی هیچ علاقه ای ندارن، تحصیلات تمام میشه و تمام. در حوزه پزشکی میخوام ببینم که چه جوریه. آیا همه پزشکان در طول فعالیت خودشون و تا پایان عمر باید در حین پژوهش و تحقیق باشن، خودشون رو به روز رسانی کنن؟ این هم که خب اجتناب ناپذیره، به روز رسانی، ولی این که همشون ملزم به پژوهش و تحقیق و تولید مقاله و بعد اون پژوهشی که به هر حال صورت گرفتن برن در آزمایشگاه ها به صورت بالینی اجرا کنن، ملزمن یا نه باز برمیگرده مثل رشته‌های علوم انسانی بسته به فرد حالا علاقه مندیش و فرصتی که داره؟
بله، ببین تو حوزه پزشکی اصولا پزشکان ما و کادر درمان ما برای ارائه خدمات درمانی و نهایتا خدمات آموزشی در دانشگاه ها به نوعی تربیت میشن و پژوهش در واقع یک پله بالاتر از اون مربوط به علاقه خاص در واقع برخی از پزشکان و متخصصین، چون این حوزه است که حالا الزامی برای کار درمانی نداره. اون چیزی که پزشکان در واقع نیاز دارن که در واقع خودشون رو به روز رسانی کنن، در واقع مطالعه جدیدترین پژوهش‌ها و مقالاتی است که راجع به انواع روش‌های درمانی و شرایط جدید تو حوزه پزشکی در واقع منتشر میشه. برای اینکه خودشون به عنوان یک تولید کننده علم در واقع مشارکت بکنن، خب نیاز به علاقه شخصی داره، نیاز به زمینه‌هایی که بستر اون در مراکز درمانی فراهم هست و خب این زمینه‌ها بیشتر در دانشگاه‌های علوم پزشکی ما و اساتید و اعضای هیئت علمی که در واقع مشغول هستن به نوعی فراهم هست. هرچند که ما پزشکانی داریم که به صورت شخصی و به صورت خصوصی هم به این حوزه پرداخت میکنن و حتی با هزینه شخصی خودشون طرح‌های پژوهشی رو هدایت میکنن، با وقت و انرژی که میذارن در تولید این علم و این دانش مؤثر هستن.
درسته. آقای دکتر طبایی، سال 93 آیین نامه تربیت پزشک پژوهشگر در کشور ما کلید خورد و خب به هر حال متخصصان نظرشون بر اینه که این برنامه پزشک پژوهشگر کاملا منطبق با طرح پزشک پژوهشگر در سطح جهانه، یعنی یک طرح جهانیه و در کشور ما با کمک وزارت بهداشت و بنیاد نخبگان به اجرا در اومد و در یک دوره ای چندین دانشجو هم جذب شدن و الان که رفتن سراغ این اشخاص، خب نظرشون بر اینه که ما اصلا دوره تربیت و آموزشی ما به سرانجام نرسید و این موضوع و این آیین‌نامه الان انگار رها شده. چقدر ضرورت داره که دوباره برگردیم و احیا کنیم این آیین‌نامه رو، آیین‌نامه تربیت پزشک پژوهشگر؟
ببین، واقعیت اینه که نگاه بالینی یک پزشک وقتی که حوزه پژوهش وارد میشه به قنای حوزه پژوهش ما میتونه خیلی کمک بکنه، مخصوصا پژوهش‌های مرتبط با امور بالینی و امور درمانی ما. خب این فکر و این تفکر خب تفکر مترقی بود که ما بتونیم از بین پزشکان خودمون در واقع پژوهشگران حرفه‌ای رو تربیت بکنیم که در واقع پی اچ دی هایی که در خلال در واقع ریسرچ اعطا میشد در رشته‌های مختلف رو زیر نظر مرکز تحقیقات کشور در واقع نوعی اعطا بکنیم، از طرفی در واقع با همکاری بنیاد نخبگان هم بشه این رو پیش برد. خب مشکلاتی توی اجرای در واقع این طرح بوده و مسائلی داشته که امیدواریم که با یک در واقع آسیب شناسی مناسب بشه نقاط ضعف اون رو به نوعی پوشش داد و در آینده بتونیم از این ظرفیت رو عرصه تحقیقات کشورمون بیشتر استفاده بکنیم. خب مسلم هست که حوزه درمان ممکنه حوزه جذابتری باشه برای خیلی از پزشکان، ولی باید ما زمینه رو برای فعالیت پزشکانی که علاقمند هستن تو حوزه پژوهش وارد بشن به نوعی به هر حال تسهیل بکنیم.
بله، بسیار عالی. خیلی سپاسگزاریم از اظهار نظر و همراهیتون با برنامه خودتون مخاطب خاص. تشکر میکنم، لحظات بسیار خوبی رو هم برای شما آرزو میکنیم و امیدواریم که اگر موانعی در حوزه اجرای آیین‌نامه پزشک پژوهشگر در کشور ما وجود داره و شکل گرفته، خب سریعاً رفع و رجوع بشه. سپاسگزاریم آقای دکتر طبایی.
خواهش
میکنم، خدا نگهدارتون.
مخاطب خاص.
خیلی وقتا فکر میکنن از این سیستم هرچی بیشتر بگیرن
به شدت با کمبود نیروی پرستار و کمک پرستار
ما سنجه‌ها یا شاخص‌های مختلفی برای برآورد نیروی انسانی تو حوزه سلامت داریم نسبت پزشک پرستار.
سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در مخاطب خاص.
بحث سختی کار کارکنان اورژانس قرار بود ضریبش از 1500 به 3000 بره.
ما بردیم توی دستور کار مشترک هیئت امنای دانشگاه کشور و تقریبا تو همه دانشگاه الان مصوب کردیم.
برخی از پزشکان فارغ التحصیلمون دارن مهاجرت میکنن و ممکنه دیگه به کشور برنگردن. در این خصوص چه نظری دارید؟
در مورد مهاجرت ما باید اصل ریشه رو خوش کنیم، نه اینکه فکر کنیم با تولید بیشتر میتونیم نیاز رو مرتفع کنیم. اینکه فکر کنیم ما چون مهاجرتمون زیاده است پس تربیت بکنیم که بتونه نیاز مملکت رو برآورده کنه، یکی از سیاست‌های غیر قابل دفاع.
چه پیشنهادی در خصوص این سازمان نظام مددکاری اجتماعی ارائه کردید؟ انتظار دارید این سازمان چه کارکردهایی رو برای همکاران مددکار اجتماعی ما به وجود بیاره؟
طبیعتاً بررسی صلاحیت حرفه‌ای مددکاران اجتماعی برای ارائه خدمات تخصصی.
مخاطب خاص.
بیمارستان خصوصی هم رفتم، مثلا حالا چی برای خودم چی برای بچه‌ها، بعدی اونایی که مثلا خیلی هزینه‌اش خیلی بالایی.
من یک پرستارم، 16 سال سابقه کار دارم، در بخش ویژه و اورژانس خدمت کردم. مثلا دستمزد یک ساعت اضافه کار من کمتر از قیمت یک ساندویچه.
دانشجوی سال پنجم پزشکی عمومی هستم و میخوام در مورد تعهدات تحصیل رشته دستیاری پزشکی که در سال اخیر دچار تغییراتی شده صحبت بکنم. به صورت کلی بار روانی، بار مالی، عدم امکان تحصیل در رشته دستیاری به واسطه همین بارهایی که نام بردم و موارد دیگه رو ایجاد کرده که باعث دغدغه شده و نیازمند بررسی بیشتر.
هر کسی که توی عطاری داشت حالا کار میکرد، گیاه و دارو میفروخ، ما نمیتونیم برای طب سنتی بهش مراجعه کنیم و بهتر از همه هم سلامت کدهایی هستن که تو سطح شهر وجود دارن و افرادی که در این زمینه تخصصی دارن در اونجا دارن فعالیت میکنن.
قانونگذاری و سلامت، پیگیری چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت و بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی در مخاطب خاص.
و اما ادامه برنامه مخاطب خاص، برنامه‌ای که به مناسبت هفته پژوهش تقدیم شما میشه با عنوان پزشک پژوهشگر. در ادامه همراه خواهیم شد با متخصص دیگری در مخاطب خاص، جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ کاردیولوژی مداخله‌ای. جناب آقای دکتر برادران سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال همه عزیزان خوب باشه. شب همگی شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی، متوجه شدیم ما با یکی از متخصصان جوان کشورمون در حال گفتگو هستیم و ایشون متخصص قلب و عروق و فلوشیپ کاردیولوژی مداخله ای. آقای دکتر برادران، خب قطعا با عناوین و تخصصی که شما دارین یکی از پزشکان جوانی هستین که مدام در حال پژوهش و تحقیقین، ضمن اینکه خب قلب و عروق از رشته ها و تخصص هایی است که نیاز به بروز رسانی و مطالعه روزانه است. چقدر در طول روز مطالعه و تحقیق میکنید آقای دکتر برادران؟
بسیار سوال خوبیه و از اینکه اختصاص دادید به این حیطه به نظرم جالب و جذاب، به نظرم کار خیلی خوبی انجام دادین. از این جهت که خب اصلا من یه توضیح در مورد رشته بدم، اینترونشنال کاردیولوژی یا اقدامات مداخله‌ای. اگر این تحقیق و مطالعه و اکتشافات جدید نبود، هنوز هم که هنوزه سینه باز میشد و رگ‌ها به وسیله جراحی قلب باز گرفت میخورد و پیوند میشد. ولی الان به خاطر تحقیق و توسعه‌ای که دانشمندا تو همه جای دنیا انجام دادن به این مرحله رسیدیم که الان دیگه تقریبا میتونم بهتون بگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که شاید 90% مواردی که ما تنگی رگ داریم بدون عمل باز باز میشه و این مقدار باقی مونده و مطمئنم که هر چقدر که جلوتر میریم با این تحقیقات و توسعه‌ای که تو این علم داره انجام میشه بازم کمتر میشه و شاید به 99% برسه.
یعنی جراحی بدون برش و بخیه.
دقیقاً. از یک رگ، حالا میتونه رگ پا باشه، رگ دست باشه که ما الان داریم بیشتر از رگ دست این کار انجام میدیم. ما هم روزانه واقعا سعی میکنیم که هم تو بحث تحقیقاتی و هم در مورد مطالعه متونی که واقعا کمک میکنه و بیشتر عزیزان بدونید که چیزی که برای ما مهمه مقالات جدیده. من یه توضیح بدم، ما الان چند تا ژورنال یا مجله معتبر تو حوزه کار خودمون داریم. بیشتر حالا من بیشتر فوکوس کردم رو بحث کارهای جدیدتر، مثلا رگ‌های خیلی پیچیده‌ای که شاید نیاز به دستگاه‌های پیشرفته داشته باشه، مثل دستگاه متالماس، دستگاه سنگ شکن. بیشتر روی این مسئله شاید دارم کار می‌کنم و رو بحث وریدها، عروق اندام تحتانی که خون رو از پا به سمت قلب می‌برن که دچار نارسایی میشن، ما الان به وسیله روش‌های لیزری و بدون عمل باز داریم اونها رو درمان می‌کنیم. رو این مسائل خب ما مقالات جدید رو می‌خونیم و خودمون هم سعی می‌کنیم که بتونیم روش‌هایی که الان در دنیا داره انجام میشه و توصیه میشه رو خودمون به چشم اینا رو تست بکنیم. الان یکی از کارهایی که میکنیم اینه که روش های مختلف رو ما برنامه‌ریزی میکنیم، پروپوزال بهش میگن، یک در واقع طرح تحقیقاتی میچینیم، اول و آخر و وسطش و روش اجراش و همهش رو مشخص میکنیم و طبق اون پیش میریم و این به ما نشون میده که مثلا تو درمان نارسایی رگ پا مثلا لیزر داخل رگی بهتره، تو درمان واریز مثلا اسکلوتراپی و فوم اسکلوتراپی بهتره. اینها بدون تحقیقات، بدون ریسرچ و واقعا مطالعه اصلا انجام نمیشه و ماها مسئولیم. فقط به عنوان پزشک مسئولیت اون نیست که بیایم درمان بکنیم، ما مسئولین هستیم که بهترین درمان هایی که فکر میکنیم واقعا توی مقایسه روش های مختلف خودمون داریم میبینیم اینو واسه اکثر مریض ها انجام بدیم. و اگه به این قضیه فکر کنیم این میشه توسعه دانش، جابجایی مرزهای دانش که الحمدلله داره توی حوزه پزشکی خیلی خوب اتفاق میفته و به نظر من حوزه پزشکی یکی از حوزه‌هایی که تحقیق و توسعه تو کشور خیلی پیشرفته است و واقعا ما تو دنیا حرف واسه گفتن داریم، پزشکی ایران حرف واسه گفتن دارن و این از این جهت باعث افتخار.
بسیار عالی. حضور پزشکان کشورمون به عنوان پژوهشگران 1% برتر یا 2% برتر در سطح جهان گواه بر همین مطلب شماست آقای دکتر برادران. اما واقعا همونطور که شما فرمودین، علم پزشکی از جمله علمهایی است که بدون پژوهش راه به جایی نمیبره و تمام متخصصان پژوهشگران و پزشکان به دنبال دستیابی به روش‌های کم خطرتر و همینطور بدون هر نوع عارضه و عوارضی برای بیماره که قطعا بدون پژوهش و مطالعه در آزمایشگاه و همینطور حتی در بالین بیمار امکان پذیر نیست. اما در کشور ما یک عنوانی است به اسم پزشک پژوهشگر که این پزشک پژوهشگر سالها پیش در سال 1393 در قالب یک آیین‌نامه مطرح شد و مقرر شد که دانشجویان پزشکی عمومی که در دانشگاه‌های عالیه تحصیل کردن و جزء برترین‌ها هستند میتونن در دوره‌های پزشک پژوهشگر شرکت کنن. این طرح به منظور جلوگیری از خروج نخبگان در از کشور بوده و مسلماً فارغ التحصیلان شرایط بهتری برای استخدام در رده‌های بالاتر و در جاهایی که مقرر شده بود رو داشتن، ولی خب این آیین‌نامه به نتیجه نرسیده و الان صحبت بر اینه که چطور میتونیم به تربیت پزشک پژوهشگر در کشورمون کمک کنیم. با ورود فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید، پزشکان به هر حال در کنار پژوهش‌هایی که انجام میدن خودشون رو مجاب و مستلزم به استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های نوین کردن، از جمله هوش مصنوعی که مورد بحث ماست. در حوزه جراحی و همینطور مداوای بیماری‌های قلبی عروقی جایگاه هوش مصنوعی چی آقای دکتر؟
والا حقیقت هوش مصنوعی که خودمون انقدر الان داریم ازش استفاده می‌کنیم در روز که یه جوری می‌تونیم بگیم که اصلا نمیتونم تصور کنم یه روزی که ما از هوش مصنوعی نتونیم استفاده کنیم، انگار که دیگه شدیداً وابسته شدیم و این واقعا کمک می‌کنه تا بهترین درمان‌ها، حتی مثلا اگر گزارش خیلی کوچیکی مثلا از عارضه یک دارو، عارضه یک وسیله، عارضه یک استند در دنیا اگر دیده شد، اینو من میتونم ببینم و اینو به من گزارش میده و اون آلارما و اون خطرها رو به من گوشزد میکنه و تو اینها میتونیم استفاده کنیم. تو تداخلات دارویی، تو بحث تصمیم گیری برای بهترین درمان، الان یکی از کارهایی که ما فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی انجام میدیم بحث آنالیز تصویر آنژیوگرافی به وسیله دیتای هوش مصنوعی که خیلی بهتر با دید دقیق‌تر میتونه با ما بگه که اینجا رگ تنگه، اینجا کلسیومش چقدره، کلسیومش در حدیه که مثلا مت الماس میخواد، ما میتونیم با سنگ شکن اینو حل بکنیم. و اصلا واقعا متفاوت شده بعد از دوره هوش مصنوعی این مسئله و خیلی هم به ما کمک میکنه،
کارو برای شما راحت‌تر کرده.
در دقیقاً همینطوره و تصمیم بهتر برای بیمار. من یه نکته هم میخوام از این برنامه استفاده بکنم، این نکته خدمت همه شنوندگان عزیز عرض کنم. بالاخره ببینید کار پزشکی کار بالینه. بالین هم یعنی چی؟ یعنی ارتباط بین بیمار و پزشک. یعنی ما داریم در واقع روش ها رو در بیماران مختلف میسنجیم. اینو میخوام بگم خیلی ساده و شفاف. اگر بیماری دید که مثلا یک کسی زنگ زد داره در مورد مثلا نتایج درمان میپرسه، خب الان چطوری، حالا چطوره، شرایط چجوریه، به یک کسی تو کلینیک تو بیمارستان داره یک پرسشنامه رو پر میکنه، سعی کنیم تا جایی که میشه واقعا همکاری داشته باشیم. این خیلی دوست داشتم این نکته رو بگم. نگیم که مگه ما موش آزمایشگاهی هستیم، مگه ما مثلا فلان هستیم. البته این فرهنگ خدا رو شکر تو کشور ما خیلی خوبه، یعنی از این جهت واقعا بی‌نظیریم تو دنیا.
بله.
و منم نمیگم هر کسی از راه برسه بتونه چنین سوالاتی بپرسه. افراد باید قشنگ شناخته شده باشن، کارت هویتی داشته باشن، کارت شناسایی داشته باشن، ولی میدونم که چون من خب دانشگاه هم هستم، دانشجویان عزیز ما، دستیارای ما، اینا همه سعی میکنن به وسیله این سوال و جوابها و انتشار یافته های مقالاتی که هست ما بتونیم بهترین درمان رو داشته باشیم و نیاز داریم به این دیتاها، به این مسائلی که بیماران به ما میگن و نتایج عملها و داروها رو بیماران بسنجیم. از این جهت میخوام بگم که انشالله ما این همکاری رو بتونیم بهتر از قبل و بیشتر از قبل داشته باشیم و این جملاتی که بعضی وقتا باعث دلسردی اینا میشه نباشه، که این مسئله هم باعث بشه که تحقیق و توسعه واقعا ایران بهتر از گذشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر برادران که همراه بودین با ما. امیدواریم که همچنان این مسیری که انتخاب کردین ادامه داشته باشه و البته به قول بعضیا با جیب خالی نمیشه پژوهش کرد. خیلی از پژوهشگران، پزشکان پژوهشگر برای ادامه روند تحقیق و پژوهش خودشون هم نیاز به حمایت‌های مالی دارن و هم حمایت‌های فنی و تکنیکی. شما چطور آقای دکتر برادران؟
حالا دقیقا این چیزی که میفرمایید درسته و من و دوستانم حالا هم با مدل‌های خارجی هم با توجه به شرایطی که در کشور هست به این نتیجه رسیدیم که واقعا الان تأسیس مراکز تحقیقاتی خصوصی خیلی نیازه. واقعا شاید کشور بر اساس شرایط و نیازها اولویت بندی بکنه. متوجه این؟
بله.
و ببینه بودجه رو الان نیازه که بیشتر به کدوم سمت سوق بده. این کار مدیریتی کار بسیار پیچیده و سختیه. ولی دست مراکز دقیقاتی خصوصی تو این زمینه راحت تره و زودتر میتونن به نتیجه برسن. یک سال دو سال گیر مصوبه و نمیدونم تاییدیه و اختصاص بودجه و اینها نمیشه. الان کسایی که تو کار دقیقاتم واقعا این مسائل و مصیبت ها رو کشیدن و میدونن چه خبره.
الان شرکت های دانش بنیان که پیشتازن، یعنی یک شرکتی تاسیس شده همونجا دارن تولید میکنن، همین که تحقیق و پژوهش رو دیگه دست خودشونه.
آره، ولی خب همون دانش بنیانان هم باهاشون صحبت بکنین کلی مشکل دارن. میدونین نمیشه خیلی راحت در مورد این مسئله صحبت بکنیم و اینجوری هم نیست که همه چیز سر جاش باشه. بالاخره بازم تلاش میخواد. اون شرکت دانش بنیان هم بالاخره یه بودجه میخوان، این بودجه باید بره مصوب بشه، بعد طبق اون موضوع شرکت باید اولویت بندی بشه. به این راحتی نیست.
بله درست میفرمایید.
ولی میخوام بگم که الان چه بهتر که شرکت هایی که واقعا دستشون میرسه، شرکت های تولیدی، اصلا من نمیگم دانش بنیان، شرکت ها، کلینیک هایی که واقعا دارن الان تو بحث پزشکی فعالن، برند شدن، خوب دارن کار میکنن، اینها بیان یه بخش توسعه، بحث تحقیق کنارشون داشته باشن و اون عزیزانی که واقعا علاقه دارن به بحث تحقیق و اینها بتونن تو این فضاها مشغول بشن و واقعا یه جوری که هم بها داده میشه به واسه تحقیق و همینه که اون کلینیک ها میتونن بعدن بیماران رو تو ریل تحقیقاتی هم داشته باشن و نتایجی که میگیرن واقعا بتونه مرزهای علم و دانش رو تو اون رشته، تو اون تخصصی
بله.
تو اون حوزه کار میکنن جابجا بکنه و این چیز بی‌نظیری خواهد شد.
بله، برای اینکه در حوزه پزشکی بتونیم حرف اول رو بزنیم، این بدنه که عرض میکنم باید در کنار هم باشه به صورت منسجم، پژوهش و تحقیق، آموزش و درمان. سپاسگزارم از شما آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ کاردیولوژی مداخله‌ای.
خیلی متشکرم از شما،
همه شما خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
رسیدیم به پایان برنامه مخاطب خاص. آنچه که شنیدید موضوع پزشک پژوهشگر بود، همزمان با هفته پژوهش. لحظات خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
در هر ضیافت طعم شیرینی یادها زنده می شود. با شیرینی ضیافت تازگی، لطافت و حس واقعی میهمان نوازی ایرانی را تجربه کنید. ضیافت شیرینی لحظه های ناب شما. آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان. تلفن تماس 021-880-824-080.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
پدیده ای در غرب تهران، شیرینی و آجیل سرای پدیده غرب. شعبه اول تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی. شماره تماس 021-440-420-04. شعبه دوم تهران، شهرک گلستان، بلوار گلها، نبش بنفشه ششم. شماره تماس 021-447-455-60.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.